بکنید، توضیحات کامل رو به شما میدن. اگر اطمینان حاصل کردید که بسته معلم خصوصی به درد دانش آموز شما میخوره و به درسش کمک میکنه، میتونید برای تهیهش هم اقدام کنید.
بعد چه امتیازی بهشون میدید؟
به تمام شنونده های این برنامه که همین الان عدد 5 رو دارن به سامانه پیامکی که گفتم و مجدد هم میگم ارسال میکنن، 30% تخفیف خواهیم داد.
پس 30% تخفیف برای پدر مادرهایی که پیامک میفرستن، عدد 5 رو ارسال میکنن و قرار بسته رو تهیه کنن.
بله، به 1000 3085.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار. اگر نکته پایانی هست ما در خدمت.
بله، ببینید، برای انتخاب یک منبع کمک درسی باید چند تا معیار رو در نظر داشته باشیم. اولیش این که همیشه در دسترس دانش آموزمون باشه، استفاده از اون ساده باشه، دانش آموز من محدود به هیچ زمان و مکان خاصی نباشه، با استفاده از اون دانش آموز من دیگه خیالش راحت بشه که یاد گرفته، آموزشش توسط بهترین معلم ها باشه که دیگه خیال من و دانش آموزم راحت باشه. وقتی همه این شرایط رو داشته باشیم فقط یه بحث میمونه، قیمتش هم واسه پدر مادر ها منطقی و منصفانه باشه. بسته معلم خصوصی جوریه که هم به درد دانش آموز ها میخوره هم پدر مادرشون، چون بله، قیمتش در مقایسه با هر حالت دیگه اونقدر به صرف است که خیالمون راحت میشه که تونستیم بالاترین کیفیت آموزشی رو با کمترین هزینه برای فرزندمون فراهم کنیم.
یعنی در واقع هم به فکر پدر مادر هست، هم به فکر جیب پدر مادر.
دقیقا همینطوره.
پس 5 رو بفرستم به 1000 3085.
دقیقا.
بقیه کارا رو بسپارم به کارشناسا. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. آرش متفاوت در آموزش.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه، بیا با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
موفقیت یعنی تلاش برای یادگیری روزانه. هر روز یاد بگیریم و هیچ وقت دست از یاد گرفتن بر نداریم. بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. دعوت میکنم برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 20 روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی است و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه جهان سیاست. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روزی از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه این برنامه رو میشنوید. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه، همایش بین المللی مکتب نصرالله را مرور خواهیم کرد. در میکروفون خبرساز از آمار تأسف‌بار و عجیب کشتار فلسطینیان غزه در 401 روز با 5 برابر بمب اتمی هیروشیما خواهیم گفت. همراه میشیم با تحلیلگران و اولین حمله موشکی حزب الله به کارخانه صنایع نظامی رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان سیاسی میگذاریم. و در بخش نسخه اصلی از پیامدهای جهانی انتخابات 2024 آمریکا به روایت فارن پالیسی خواهیم گفت.
دریچه.
دوستان دیروز همایش مهم و بزرگ و بین المللی مکتب سید حسن نصرالله در تهران با حضور اندیشمندانی از 13 کشور جهان برگزار شد. بسیاری از مقامات لشکری و کشوری ایران در این مراسم که همزمان با ایام 40مین روز شهادت سید حسن بود شرکت داشتند. آقای قالیباف رئیس مجلس در همایش مکتب نصرالله گفت:
حزب الله اهداف تحلیل و محاسبات دشمن اتکا به فرد ندارند. بازیابی سیاسی و نظامی حزب الله با رهبری جدید در همین 40 روز تلیعه برای فتح در روزهای آینده است ان شاء الله. ما به برگزاری جشن پیروزی در قدس شریف امیدواریم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم در خصوص مکتب نصرالله گفت:
جریان قومت از بین رفتنی نیست. درسته که شهدا زنده هستند، ولی مکتب این بزرگواران هم زنده هستش و انشاءالله روز به روز هم تقویت میشه و ریشه ظلم و شرارت و به خصوص رژیم شهرنویسی انشاءالله به زودی کنده میشه.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایش بین المللی مکتب نصرالله گفت: شهید نصرالله یک سیاستمدار جدی و کامل هم در عرصه ملی، منطقه‌ای و جهانی بود و هم یک فرمانده نظامی برتر بود. کم هستند افرادی که این گونه باشند. همچنین آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در همایش مکتب نصرالله گفت:
در دنیای امروز که روابط بین الملل به طور فزاینده‌ای پیچیده و چند وجهی شده است، شهید نصرالله با درک عمیق از مناسبات بین المللی و توازن قوا توانست مقاومت را به عاملی تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل کند.
آقای ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور هم در همایش مکتب نصرالله گفت:
همان گونه که دیدیم 7 اکتبر زمانی تحقق یافت که نتانیاهوی جنایتکار در مجمع عمومی ملل متحد نقشه ای را نشان داد که در آن نقشه فلسطین از صفحه روزگار محو شده بود. آیا فلسطین محو شد؟ آیا پس از 50,000 کودک و زن و مرد شهید در غزه استوار و قهرمان هنوز اسرائیل یک لحظه می تواند طعم آرامش را بچشد؟ آیا پس از شهادت سید حسن اسرائیل توانست ذره‌ای در جنوب لبنان وارد شود؟ لذا فراموش نکنیم حزب الله زنده است، حماس و جهاد اسلامی زنده است.
برخی از مهمانان این همایش هم در خصوص سید حسن نصرالله و تحولات منطقه و حملات جنایتکارانه صهیونیست‌ها به مردم مظلوم غزه و لبنان اینطور گفتند:
ما در حال حاضر در میانه جنگی نابود کننده علیه فلسطینی‌ها قرار داریم. محور مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی ایران تنها چیزی است که با آن میتوان آینده این امت را نجات داد.
با شهادت جناب سید حسن نصرالله تحول بزرگی اتفاق افتاد و تمام طرف‌های محور مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران احساس کردند لازم است سطح انسجام و هماهنگی ارتقا یابد.
سید حسن نصرالله انسانی الهام بخش بود. گویی تنها رهبر عرب در دنیای ما بود که مصمم بودن و شهامت ایستادن و جنگیدن را برگزید. رهبری قابل و الهام بخش بود. برای همین وقتی ترور شد، مسلمانان سراسر جنوب شرق آسیا از جمله در کشورم بسیار غمگین شدند و در این حال حمایتشان را از ادامه راه او اعلام کردند.
اکنون خدا را شکر می‌کنیم که این مقاومت توانسته است موازنه‌ها را تغییر دهد، توانسته است معادله جدید و قوی در روابط منطقه و جهان ایجاد کند. ما می‌توانیم به این تحقق پیروزی امید زیادی داشته باشیم.
در خصوص اهمیت این همایش و محورهای مهم آن گفتگوی همکارم سرکار خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی سلام بر شما، در خدمت شما و کارشناس محترم هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. با توجه به موضوعی که مطرح شد، در این لحظه ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی سلطانی فرد، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، به عنوان اولین سوال کمی درباره ابعاد دیگر شخصیت بزرگ سید حسن نصرالله که تحت شعاع بود جهادی او قرار گرفته و کمتر به اونها پرداخته شده توضیح بفرمایید.
بله، اگر بخوام به ویژگی‌های فردی شهید سید حسن نصرالله اشاره بکنم، یکی از مهمترین ویژگی‌ها بحث اخلاق ممتاز فردی بود که در شخصیت ایشون وجود داشت و ایشان همواره در معاشرت و ارتباط خودش با اطرافیان، دوستان، آشنایان و حتی مردم عادی دارای یک حسن خلقی و معاشرت نیکویی بودن که زبانزد خاص و عام بوده. و بحث بعدی جاذبه فردی و کاریزماتیکی بود که در شخصیت سید حسن نصرالله وجود داشت و منجر به این شده بود که این جاذبه فردی تأثیر بذاره بر افرادی که با ایشون در ارتباط بودن و حتی در کلام و سخنان و سخنرانی های ایشون. مورد بعدی اعتقاد بسیار قوی هستش که خودش سید حسن نصرالله به دعا و معنویت داشت و همواره اینو سرلوحه تمام مسائل زندگی خودش قرار داده بود و بر اساس همین پشتوانه و در واقع اعتقاد قوی که به بحث دعا و معنویت و ارتباط با خدا داشت، در صحنه سیاسی هم با قدرت ورود میکرد و مواضع محکمی رو در مقابل دشمنان اتخاذ میکرد که منجر به تغییر معادلات دشمن میشد. مورد بعدی بحث سیاست و صبوری و تحملی بود که سید حسن در مواجهه با مشکلات و پیشامدها و تحولات پیچیده داخلی و بین‌المللی از خود نشون میداد که منجر به این شده بود که در واقع این صبر و تحمل ایشون تغییرات و معادلات دیگری رو در بلند مدت رقم بزنه واسه حزب الله لبنان. و بحث بعدی و ویژگی بعدی که من میتونم به صراحت بهش اشاره بکنم بحث شجاعت و خطرپذیری بود که سید حسن نصرالله در مواجهه با صحنه‌های مختلف از خودش نشون داده بود و منجر به این شده بود که در اطرافیان هم این حس رو ایجاد بکنه که صحبتی که ایشون میکنه محقق میشه، به وقوع میپیونده. و حتی یکی از ویژگی‌هایی که به سید حسن نصرالله نسبت داده بودن بحث وعده صادقه که ایشون هیچ وقت خلف وعده نمی‌کنه. و بحث بعدی که در واقع در ایشون تبلور خاصی داشت بحث حکمت و عقلانیت هست و این منجر به این شده بود که در مسائل مختلف محاسبات دقیق و مد نظر قرار بده و بعد از اون تصمیم به انجام کاری بگیره. و به عنوان رهبر حزب الله لبنان این ویژگی منجر به این شده بود که تأثیر بسزایی در بسیاری از تصمیمات راهبردی داشته باشه.
و بفرمایید شاخص‌ها و ویژگی‌های اندیشه‌های مکتب‌ساز نصرالله چیه و چطور توانست همانند یک خون تازه در رگ‌های آزادی و انسانیت بشر جاری و ساری باشد و به الگویی برای امروز و فردا تبدیل شود؟
باید اشاره بکنم که خب یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و المان‌های مهم در این اندیشه بحث ولایت پذیری ایشون بود که ایشون ذوب در ولایت و اهل بیت بود و همواره خودش رو شاگرد ولایت فقیه میدونست و از رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری بارها در صحبت‌های خودش استفاده کرده بود و اونو نقطه قوت قلبی برای خودش میدونست در پیشبرد اهداف عالی خودش. و بحث بعدی رویکرد ایشون در تمدن سازی و اعتقاد به تمدن نوین اسلامی و امت واحده اسلامی داشت و همواره منافع مسلمین رو به صورت عام مد نظر قرار میداد و سعی میکرد که همواره در این مسیر قدم برداره. و مورد بعدی که به نظر من در مکتب سید حسن نصرالله به خوبی میشه مشاهدهش کرد بحث شهادت طلبی بود و همواره این موضوع منجر به این شده بود که از دشمن در راه پایبندی به آرمانها و اصولش هیچ وقت نهراسه و همواره در مقابل دشمن سخت و محکم ورود بکنه. و مورد آخرم که میخوام بهش اشاره بکنم بحث استکبار ستیزی و مقابله با ظالم بود در همه محورها و همه موضوعات که دفاع از مظلوم و ویژگی در واقع اصلی مکتب سید حسن نصرالله هستش که همواره در طی حیات خودشون از این موضوع اشاره داشتن و به این موضوع تاکید میکردن.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم، ممنون از شما که وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم ازتون سرکار خانم ربانی، انشالله تا بخش بعد که باز در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز، تا فرصت بعد خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
کشتار فلسطینیان غزه با 5 برابر بمب اتمی هیروشیما. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
امروز یک شنبه در حالی جنگ نسل‌کشی غزه وارد روز 401 حملات رژیم صهیونیستی شده است که هیچ جایی در باریکه غزه از بمباران در امان نمانده است. حتی اکنون که حملات بر شمال باریکه غزه متمرکز شده، تمام ابزار کشتار جمعی در این نقطه جمع شده است. هیچ کمک بشر دوستانه‌ای وارد باریکه غزه نمی شود، زیرا همه گذرگاه‌ها بسته است و گویا دنیا به صحنه کشتار جمعی عادت کرده است. مردم در اینجا با آتش افروزی، گرسنگی، تشنگی و محرومیت از درمان به شهادت می رسند. این در حالی است که لارنس، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اذعان می کند:
در موارد بسیاری در غزه جنایات جنگی و جنایت ضد بشریت رخ داده و اگر به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی بوده باشد، نسل کشی است. دولت‌ها موظفند برای جلوگیری از این جنایات ظالمانه اقدام کنند و سازوکارهایی را به منظور اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی درباره این جنایات و استرداد مظنونان این جنایات برای محاکمه عادلانه فراهم کنند.
اعداد و ارقام گویای بخشی از این صحنه وحشتناک است، هرچند نمی‌توانند آن را به درستی توصیف کنند. تعداد شهدا به 45,000 تن رسیده که 17,000 نفر از آنها کودک و 11,700 نفر از آنها زن هستند. رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین:
تا کنون نزدیک به 70% کشته های غزه کودکان و زنان بودند.
تعداد مجروحان نیز از 102,000 نفر فراتر رفته که 75% آنها کودکان و زنان هستند. علاوه بر آمار شهدا و مجروحان، 10,000 مفقود نیز همچنان زیر آوار هستند.
این وضع نشان دهنده نقض نظاممند اصول اساسی حقوق بین الملل بشر دوستانه از سوی اسرائیل است.
بر اساس آمار رسمی مجامع بین المللی، رژیم اشغالگر 70% از زیرساخت‌های غزه از جمله 150,000 واحد مسکونی را به طور کامل و 200,000 واحد مسکونی را به طور جزئی ویران کرده است.
نیروهای اسرائیلی نه تنها تعداد زیادی را کشته و زخمی کردند، بلکه عمدن هم ساختارهای اساسی اجتماعی و پشتیبانی و زیرساختی غزه را هم ویران کردند.
علارغم این همه کشتار و ویرانی، دشمن به جنگ و نسل‌کشی ادامه می‌دهد و همچنان در منطقه‌ای که بیش از 360 کیلومتر مربع وسعت ندارد، بیش از 85,000 تن مواد منفجره فرو ریخته است که معادل 5 برابر قدرت بمب اتم هیروشیما است.
با تحلیلگران
حزب الله اعلام کرد که برای اولین بار کارخانه صنایع نظامی ملام در جنوب تل آویو را با موشک‌های منحصر به فرد هدف قرار داده است. کارخانه ملام ویژه صنایع مرتبط با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی رژیم اشغالگر است. این کارخانه نظامی در 132 کیلومتری مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی قرار دارد. حزب الله همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد:
رزمندگان مقاومت اسلامی آشیانه‌های توپخانه رژیم صهیونیستی را در اگوشریم در اسبغل جلیل موشک باران کردند. دشمن از این مراکز روستاها و شهرهای جنوب لبنان را گلوله باران می‌کرد. رزمندگان مقاومت اسلامی پایگاه فناوری حیفا، پایگاه وابسته به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را که شامل دانشکده آموزشی نیروی هوایی این رژیم است، را در شهر حیفای اشغالی با موشک‌های منحصر به فرد هدف قرار داده‌اند.
کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و نظامی غرب آسیا معتقدند عملیات مذکور ثابت کرد سخنان شیخ نعیم قاسم درباره عملکرد حزب الله ضد دشمن صهیونیستی به هیچ وجه برای مصرف رسانه‌ای نیست، بلکه بیانگر میزان آمادگی حزب الله برای جنگ با رژیم صهیونیستی و توانمندی این جنبش در سیطره و حمله به هر مکانی در فلسطین اشغالی است. عملکرد حزب الله طی 40 روز گذشته بیانگر تداوم رویکرد شهید سید حسن نصرالله است که در آخرین سخنرانی‌های خود قبل از شهادتش معادلات مرگباری علیه اشغالگران ترسیم کرده بود. کمیت و کیفیت عملیات‌های حزب الله بیانگر تمایل و آمادگی مقاومت اسلامی لبنان برای تحقیر رژیم صهیونیستی است، همانطور که این رژیم در 7 اکتبر سال گذشته در عملیات طوفان الاقصی توسط حماس تحقیر شد. شبکه خبری المسیر گزارش داد:
اظهارات مقامات حزب الله و همچنین عملکرد نظامی این جنبش نشان می‌دهد که مقاومت لبنان هنوز همه کارت‌های خود را رو نکرده است. همچنین اینکه حزب الله اعلام کرد وارد مرحله جدید و دردناکی علیه دشمن صهیونیستی شده، به معنی آن است که در مرحله جدید سرعت و کیفیت عملیات‌ها ضد اشغالگران بیشتر خواهد شد و دیگر هیچ خط قرمزی معنایی ندارد. از سوی دیگر ادامه پایبندی حزب الله به یکی بودن جبهه‌های لبنان و غزه و عدم جدا کردن آنها از یکدیگر حتی بعد از شهادت سید حسن نصرالله که مقاومت اسلامی در لبنان کاملا منسجم و محکم از نواحی خود محافظت می‌کند و با وجود بهای سنگینی که در این نبرد پرداخته و شهادت شماری از فرماندهان و رهبران خود و در رأس آن شهید سید حسن نصرالله، اجازه نمی‌دهد اسرائیل به اهداف خود در این جنگ برسد.
در خصوص اهمیت توان نظامی حزب الله و بیچاره کردن رژیم صهیونیستی توسط این گروه مقاومت به ویژه در میدان جنگ زمینی، گفتگوی سرکار خانم ربانی با کارشناس این بخش رو بشنوید. خانم ربانی سلام بر شما، خیلی متشکرم، در این بخشم در خدمت شما و کارشناس محترم هستیم.
خواهش میکنم. خدا قوت و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما با توجه به موضوعی که در بخش با تحلیلگران به اون پرداخته شده ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی ودایع، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سرکار خانم ربانی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست.
تمنا میکنم. آقای دکتر، به نظر میرسه که واقعا حزب الله لبنان هیچ راهی برای رژیم صهیونیستی باقی نگذاشته تا بتونه در لبنان به صورت زمینی به تجاوزات خودش ادامه بده. نظر شما چیه؟
اسرائیل گمان میکرد پس از ترور آقای سید حسن نصرالله و فرماندهان ارشد رضوان توانایی آغاز یک جنگ زمینی در جنوب لبنان رو به چنگ آورده. اسرائیلی‌ها که خاطره جنگ 33 روزه و شکست سال 2006 رو فراموش نکرده بودن، ظرف یک سال گذشته برای تأمین امنیت نوار شمالی سرزمین اشغالی و مقابله با حملات حزب الله در فکر یک حمله زمینی بودن. خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی اینجا بود که اونها گمان میکردن بعد از ترور مقامات ارشد مقاومت لبنان و حملات ویرانگر به بیروت، اونها تونستند قدرت میدانی حزب الله رو تضعیف کنن. حزب الله لبنان با شیفت به تاکتیک‌های پارتیزانی، حملات موشکی و پهپادی، عملاً یک دردسر مضاعف برای رژیم صهیونیستی محسوب شده. در میان مجادلات داخلی سرزمین اشغالی، این نکته از زبان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است که اسرائیل تا اینجای کار موفق به کسب یک پیروزی استراتژیک در جنگ با حزب الله لبنان نشده. صهیونیست‌ها در نوار شمالی همچنان آسیب‌پذیر هستند. نکته دیگری که وجود داره این هست که بنا به وعده آقای بن‌گویر، اسمورتج و نتانیاهو قرار بود در نوار شمالی سرزمین اشغالی امنیت برقرار بشه. ناتوانی رژیم صهیونیستی در تحقق این وعده به نوعی مجادلات داخلی سرزمین اشغالی رو بهش دامن زده.
بله، و با توجه به قدرت نظامی حزب الله لبنان باید یک نکته رو مورد تأمل قرار داد که بازی روانی و رسانه‌ای غرب و خود این رژیم بر علیه حزب الله و حماس این روزها به شدت افزایش پیدا کرده. چرا به این شکل شده و چطور رژیم صهیونیستی میخواد به این وضعیت رو به زوال و باطلاق گونه در لبنان ادامه بده؟ پیش بینی شما چیه؟
در جنگ رسانه و نبردهای ترکیبی گفته میشه که آنچه که در میدان میگذرد اگرچه دارای اهمیت است، ولی ذهنیت مخاطب و روایت واقعه دارای اهمیت است. نکته که شما اشاره کردید ناظر بر ارائه روایت وارونه از نبرد در میدان لبنان هستش. اسرائیل در این تقابل مستقیم با حزب الله ظرف دو ماه اخیر تلاش کرده فضای افکار عمومی لبنان رو با الگوریتم جنگ داخلی این کشور هدف قرار بده. اسرائیلی‌ها به دنبال هدف قرار دادن انسجام ملی این کشور در تقابل با رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند. روند قابل پیش بینی این هست که حملات رسانه‌ای، آن چیزی که تحت عنوان فاصله گذاری بین مقاومت لبنان و مردم لبنان مشاهده میشه، رو به نوعی تشدید کنه. وضعیتی که وجود داره این هستش که اسرائیلی‌ها به دنبال دستکاری قطعنامه 17/1 هستند. اسرائیلی‌ها به دنبال شکاف بین جبهه مقاومت لبنان و نبرد در غزه هستن. اسرائیلی‌ها دارن تلاش میکنن این گونه وانمود کنن که اگر حزب الله لبنان نباشد، حملات اونها به لبنان هم به نوعی قطع خواهد شد. وضعیتی که وجود داره این هست که رژیم صهیونیستی هم مشخصا اگرچه در دوره لیمداک یا اردک لنگ ایالات متحده قرار دارن، اما نگاهشون به این هست که راهبردهای دونالد ترامپ برای پایان جنگ در خاورمیانه چی هست؟ احتمال وجود داره که اسرائیلی‌ها روند سازش و روند صلح ابراهیم رو به عنوان یک ضامنی برای جلوگیری از ادامه جنگ پیش بکشن تا به نوعی روند سازش رو تضمین کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ربانی، با شما خداحافظی میکنیم تا یه فرصت دیگه. خدا نگهدار.
تا برنامه بعد شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پیامدهای جهانی انتخابات 2024 آمریکا به روایت فارن پالیسی. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
5 نوامبر اولین رئیس جمهور مجرم تاریخ آمریکا انتخاب شد و افکار عمومی دنیا را متحیر کرد.
The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th.
پایگاه اینترنتی آتلانتیک گزارش می‌دهد.
34 فقره محکومیت جنایی، اتهامات تقلب، خرابکاری در انتخابات و مانع تراشی تنها بخشی از اتهامات علیه دونالد ترامپ بوده است. اما ظاهراً رئیس جمهور منتخب آمریکا مکانی را به نام کاخ سفید برای خود دارد تا از همه این اتهامات رهایی یابد.
هرچه که هست، اما پیامد این پیروزی توانست جلوی به جریان افتادن پرونده‌های حقوقی علیه او را بگیرد. اما اینکه چطور چنین چیزی در آمریکا شدنی است بماند. از بحث اتهامات این رئیس جمهور مجرم که بگذریم، با پیشینه رئیس جمهوری که او داشته، حالا نشریه فارن پالیسی در گزارشی به پیامدهای احتمالی سیاست خارجی ترامپ در حوزه‌های مانند آسیا، خاورمیانه و اروپا پرداخته. استفن والت در این نشریه با اشاره به اختلافات داخلی جمهوری‌خواهان در مورد برخی مسائل کلیدی به ویژه چین، با دو رویکرد به این موضوع نگاه می‌کند و می‌نویسد:
واقع‌گراها به دنبال آنند که آمریکا تمرکز خود را از امور اروپا و شاید خاورمیانه به سوی آسیا تغییر دهد و تعهدات خود در حمایت از تایوان را تقویت کند. در همین حال انزوا طلبها و لیبرتارین‌ها به دنبال نادیده گرفتن تمامی حوزه‌های بحران و توجه به امور داخلی کشورشان هستند.
جنگ تجاری آینده، ائتلاف یا شکاف با اروپا، حسابکشی از اعضای ناتو، پایان جنگ اوکراین، خصومت دو حزبی با چین، تداوم تنش‌های خاورمیانه از موضوعاتی است که این نویسنده به آن اشاره می‌کند. اما به موضوع تداوم تنش‌های خاورمیانه، استفن والت در فارن پالیسی اینطور می‌پردازد که
نباید دچار این توهم شد که اوضاع این منطقه با آمدن ترامپ بهتر می‌شود. او در دوره اول ریاست جمهوری تمام نیازهای اسرائیل را تأمین کرد، از برجام خارج شد و یک قطره اشک نیز برای مردم جنگ‌زده غزه، لبنان و کرانه باختری نریخت. او گرچه ممکن است از کمک به اسرائیل برای حمله به ایران خودداری کند، اما اسرائیل همچنان چراغ سبز برای ریشه‌کن کردن یا اخراج فلسطینیان خواهد شد.
گمانه ها ادامه دار است، اما شاید بهتر باشد بگوییم با تغییر رئیس جمهور در این کشور تفاوتی در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد.
شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. ممنون که برنامه جهان سیاست رو دنبال کردید. موفق و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین حواری است. نشانی
افرادی که در پیشامدها و اتفاقات زندگی به خدا توکل می کنن موفق خواهند شد تا در هنگام بی هدفی و سردرگمی و احساس پوچی تعادل خودشون رو حفظ کنن و درست تصمیم بگیرن. این افراد با تمام کوششی که در راه رسیدن به مطلوب و مقصود به کار میگیرن، اگر نتیجه مطلوب رو به دست نیارن، باور دارن که خیر واقعی رو خدا میدونه و به فرمایش خداوند در قرآن باور دارن که میفرماید چه بسا ناخوش دارید چیزی را در حالی که خیر شما در